یک فنجان چای داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیوی ورزش. با یک فنجان چای داغ در خدمت شما هستیم. اگر شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی ورزش و علمندان یک فنجان چای داغ در برنامه گذشته همراه ما بودید، میدونید که ما صحبتمون با آقای امیر حاج‌رضایی از کارشناسان خوب فوتبال کشورمون نیمه تمام بود. در این برنامه هم در خدمت آقای امیر حاج‌رضایی هستیم. خیلی خیلی تشکر میکنم آقای حاج‌رضایی از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و به این برنامه تشریف آوردید.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که مجددا در خدمت شما
ممنونه.
و همیهنان عزیز گرامی هستم. سلام هم یادم رفت، ببخشید. حالا سلام عرض میکنم خدمتتون و امیدوارم که این فرصت رو داشته باشم که بخشی از زندگی فوتبالیمو که چندانم در واقع سنگین نیست و خدمتون عرض کنم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که خب ما در برنامه گذاشته های خاطرتون باشه تا اونجا با شما صحبت کردیم که با آقای امیر آصف در باشگاه کیان بودید. چند سال اونجا بودین؟
خیلی سال تا باشگاه کیان در واقع
نوعی
منحل شد. بله. بله. بعد من به باشگاه راه آهن رفتم و در اونجا زیر نظر آقای امیر ابوطالب.
آقای ابوطالب شما رو بردن اونجا؟
بله.
که خودتون رفتین؟ به چه طریقی شد؟
ببینین، آقای ابوطالب با منصور خان صحبت کردن، گفتن ایشون میخواین.
من دیدن بازیتون.
خب خود آقای ابوطالب در اواخر فوتبالشون بود که مثلا مقابل من بازی کرده بود.
بله.
یا من مقابل ایشون که بزرگتر بودن بازی کرده بودن، بازی من دیده بود قبلا.
بله.
و این خواستار من شده بود. باشگاه پاسم با اون دلیلی که در برنامه قبلی عرض کردم نمیتونست منو بگیره. بنابراین به باشگاه راه آهن رفتم، یک سالم در اون باشگاه بودم، بعد استخدام شدم در شرکت برق، رفتم تیم برق. خیلی از فوتبالیست‌ها رو استخدام میکردن. حالا قدیمی‌ها میدونن، آقای طبیبی، آقای نراقی، آقای سلیمی، اینا بازیکنایی بودن که همه استخدام شدن به خاطر فوتبال.
کجای زمین بازی میکردین؟
هافک وسط.
هافک وسط. بعد مربیتون کی بود؟
مربیمون که یک مقطعی مرحوم حاج نصرالله بودن.
بله.
بعد آقای ابراهیمی بودن، یه مقطعی کوتاهی هم آقای امیر آصفی بودن.
دیگه از باشگاه برق دیگه جای دیگه.
چرا، آخرین سالی که بازی کردم در حدود مثلا 28 سالم بود، رفتم به ماشین سازی تبریز.
بله.
تو جام تخت جمشید.
بله.
در اونجا بازی کردم که مربی ما، شما خوب به خاطر داری، گارنیک مهراویان.
بله.
بله.
خدمتی نرس کنم که یک سال اونجا بازی کردیم.
یه فصل. بله.
بله. این اتفاق چطور افتاد؟ چطور شد که شما سر از تبریز در آوردید؟
ببینین، به آقای مهراویان توصیه کرده بودن که مثلا یه هافبکی هست که پاسور به درد تیم شما میخوره و ایشون اومده بود دید منو و گفتش که بیا این تبریز رو. و رفتیم تبریز و با تیم ماشین سازی یه فصلم اونجا بود که من بازی کردم.
آقای حاج‌رضایی، زمانی که در این باشگاه بودید، باشگاه کیان، باشگاه راه آهن، باشگاه برق و باشگاه تبریز، مجموعاً چقدر پول گرفتین؟
خدمتتون عرض کنم در باشگاه کیان که هیچ.
بله.
در باشگاه راه آهن ماهی 100 تومن.
ماهی 100 تومن. صد تا تک تومنی دیگه.
نه
100 هزار
تومن. نه خیر، اگه میدادن که الان که.
بله.
خدمت شما بزرگوار هست کنم، ماهی 100 تومن میدادن. اولی 100 تومنی بودی گرفتم بردم خونه، دیگه خیلی خوشحال بودم. و
بله.
خدمتون عرض کنم بعد که رفتم به باشگاه برق، به من 2000 تومن پیش پرداخت دادن.
بله. اونجا حقوقم میگرفتی؟
بله، کارمند بودم. حقوقم مثلا 400 تومن بود. که 20 تومن
آره
و همیشه پول داشتیم. خدمت شما عرض کنم یادم میاد که مثلا مساعده میگرفتیم 50 تومن
2000 تومن
خیلی 2000 تومن پیش داده بودن به من و من هی دفترچه‌مو نگاه میکردم و من گفتم بابا کم نمیشه من اینکه خرید کنی مایی 300 تومن هم میدادن.
بله
یعنی مثلا ما 400 تومن اداره کارمند میگرفتیم
300 تومن
اینجا شد 700. ماشین سازی بالاترین پولی که گرفتم 15000 تومان بود برای یه فصل.
بله
برای یه فصل 15000.
پیش پرداخت نگرفتین؟
همون پیش پرداخت دیگه.
دیگه مایانه نمیدادم.
مایانه چرا؟ مایانه میدادم. بله مایانه میدادم. من فکر میکنم مثلا نزدیک 400 تومان 300 تومان میدادم.
بعد از تبریز که اومدید دیگه فوتبال رو گذاشتین؟
بله فوتبال رو دیگه واقعا یک
بخواد اینکه سنتون رفته بود بالا.
نه من 28 سالم بود.
بله
من 28 سالم بود. من آرزوهای خیلی زیادی داشتم که یک مسئله که به خانواده ما مربوط نبود در دوران پیش از انقلاب ترکش‌هاش دامن همه خانواده رو گرفت تو استخدام شدن و اینجور چیزا و بعد دیدم که سقف آرزوهام خیلی کوتاه شده آقای اسکت. یه جوری مثلا یه افسردگی یه ناراحتی که اصلا اومدم کنار و دیگه فوتبال بازی نکردم.
خب بعد از فوتبال شما کنار نرفتین؟
نه نه به عنوان بازیکن کنار رفتم.
چیکار کردین بعدش؟
بعدش یک از دوستا من دیدش که در شمیران تیم فوتبالی داشتن که به من توصیه کردن که شما بیا برای ما بازی کن. گفتم من دیگه نمیتونم بازی بکنم.
بله
اون شوق و اون کشش رو نسبت به بازی ندارم ولی میتونم کمکتون بکنم به عنوان یک مربی در کنارتون باشم و این شد که اون شاکله سعدآباد که تو خاطرش اومد.
یعنی بدونی که کلاس دیده باشین مربی؟
نه نه قبلش که کلاس دیده بودم.
چه کلاسی دیدین؟
یک کلاس مربیگری درجه 2 در اهواز دیده بودم که فرانک اوفارل تدریس میکردن و مدیر اجراییشم حسن آقای حبیبی بودن در اهواز گذاشتن. این یعنی این کلاس بعد از کلاس کرامر باب شد.
بله.
اون تا اون درجه 1 بود،
درجه 2 بود. بعد ما مربیگری درجه 2 رفتید؟
بله، رفتم به باشگاه خیلی گمنامی خدمتتون عرض بکنم با اون تیم کار کردیم. در خلال این سال‌هایی که مثلا 7 8 سال با این تیم کار کردیم، اردیبهشت به دست اول باشگاه قهرمان جام حذفی هم شدیم. چند تا بازیکن ملی پوش هم اون تیم داد که در شمیران بودیم و خدمتتون عرض کنم این اولین کار حرفه‌ای من روی نیمکت بود. که نشسته بودم.
بله. خب انشاءالله در ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
بچه‌های دغدغه حرف‌های بی‌تکرار است. یک فنجان چای داغ. قصه قهرمان‌های دیروز. حرف‌های نگفته هر روز. موج اف ام رادیو ورزش همه ی
یک فنجان چای داغ رو میشنوید از شبکه رادیوی ورزش. آقای امیر حاجزی اونجا که اشاره کردید که وقتی رفتید و مربیگری کردید گفتید تعدادی از کسایی هم بودن که به تیم ملی راه یافتن، اسمشون یادتونه؟
بله محسن آشوری بود.
بله
خدمت شما عرض کنم محمود معمار بود که به تیم ملی رسید.
بعد مربیگری رو کلاس های بعدیش ادامه دادین؟
با نظام آموزشی آن دوره من مدرک بین المللی مربیگری گرفتم.
کجا گرفتین؟ کجا رفتین؟
عرض بکنم خدمتون ما بعد از اون کلاس کسایی که A و B شده بودن میتونستن به کلاس ادوانس برن.
بله.
در کلاس ادوانس یا پیشرفته از فدراسیون فوتبال انگلستان مدرس خواستن. اونجا باز با نمره خوب من قبول شدم و به طرف در واقع هنوز اونجا حرفه‌ای مثل الان نظام آموزشی حرفه‌ای وجود نداشت.
بله.
شما وقتی اون کلاس رو پاس میکنی باید بری به کلاس حرفه‌ای.
بله.
و خدمتتون عرض کنم یه کلاس بین‌المللی گذاشتن در اینجا و این بار رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال انگلستان با یک مدرس اومدن در ورزشگاه آزادی. یادم میاد که در اون کلاس ادوانس مرحوم حسین فکریان تشریف داشتن.
باید.
که به هر حال اونها میدونستن مربی تیم ملی هستن و خیلی برایشون احترام قائل بودن. خیلی بزرگان فوتبال در اون کلاس حضور پیدا کردن. آقای مصطفی عرب و مانی شارقی زنده یاد، حمید خان شیرزادگان و خیلی خیلی باید. از بزرگات اون کلاس بودن چون باید حتما میگذروندن بعد از اون کلاس توی نمره من خوب شد، من تو اون کلاس بین المللی شرکت کردم که دیگه دستچینی بود از کلاسایی که طی شده بود. قبلا یه تعدادی از مربیای پیشکسوت ما در کلاس کرامر شرکت کرده بودن و از آقای کرامر مدرک گرفته بودن.
دیتمار کرامر
بله. ولی خب موقع مثلا ما رو به کلاس دو درجه دو فرستادن، ما در سطحی نبودیم که به اون کلاس ها ما رو معرفی بکنن. خدمت شما بزرگوار عرض کنم که دقیقا یادم میاد که مدارک ما رو ژاو هاولانژ رئیس وقت فیفا امضا کرده بود و این در واقع کلاس بود. یک کلاس هم در واقع دانش افزایی بود که ما رو به جنوب فرانسه بردن و خیلی اونجا من تفاوت کلاسایی که در ایران میگذارن و در اونجا بسیار احساس کردم که چه تفاوتی وجود داره و چقدر ابزار آموزشی میتونه کمک کنه سطوح مربی ها.
چه تفاوتی داشت؟
خدمت شما عرض بکنم که هر روز یک کوچی میومد اونجا که مثلا من قشنگ مربی سنت اتین یادمه که اومد به کلاس و در کلاس گفتش که چرا ما مختصا با یه تیم قد بلند بازی میکنیم بر رو زمین بازی کنیم. یاد آقای عرب بخیر به من گفت این خیلی داناست، انگوش بلند نکنی، یه چیزی میخواد بگه. و هر کسی یه چیزی گفت در ارتباط با اینکه خب ما بر رو زمین بازی کنیم و سر نزنن، فضای بالا رو نبندن، از اینجور داستانا، نهایتا گفت نه قصه تعریف نکنید و پای تخته نوش گفت SO4H2 میشه اسید سولفوریک، فرمولشو بنویسی، توپ که رو زمینه قد همه ی اندازه است. و تو مبحثی که شما اشاره کردین که چه تفاوتایی داشت این بود که مثلا 3 نفر تعیین میکردن، میگفتم یه مسابقاتی هم اونجا بود که تیم ملی ایران هم حضور داشتیم، امیدمون البته
بله.
که گفتم مثلا مکزیک با فرانسه بازی داره، خط میانی مکزیک رو شما 3 نفر باید برین آنالیز کنین، فردا میان اینجا باید جواب بدی. ما میافتیم اون بازی رو میدیدیم، یادداشت میکردیم، میومدیم اونجا و سوال پیچمون میکرد و فیلم مسابقه رو میذاشت. اون هافکایی که زمانی که صاحب توپ بودن یا بی توپ بودن اونا رو در آورده بودن کل بازی رو
بله.
و این آموزشی که میداد ما به عینه مرتبا تکرار میکردن نمایش بدین، حرف نزنید، و اینا رو نمایش میدیدن. ما میدیدیم که مثلا واقعیت هاست. ما رو موظف میکردن دائما جزوهایی به ما میدادن که برید تیما رو ببینید و بعد میمدن غلطهایی ما رو میگرفتن اصلاح میکردن. هر روزی که از مربی بزرگ فرانسوی که شاغل بودن در لیگ فرانسه میومدن اونجا و تدریس میکردن برای ما.
خیلی چیزا پس یاد گرفتن.
خیلی خیلی فوق‌العاده زیاد
مفید بوده
برای ما. فوق‌العاده مفید بود. ما یه 3 هفته اونجا بودیم.
در زمانی که در باشگاه کیان راه آهن و خدمتتون هست که هم برق و تبریز بازی میکردید، خاطره دارین که یادتون نمیره؟
هست بله، خاطرات ما خیلی خیلی زیاده. من یادم میاد یه روز با یه باشگاه بازی میکردیم، یکی از بازیکناش تو زمین فحاشی میکرد، مستقیما فرض بفرمایید به ما اینو نرفای بدو نمیزد، به مربی ما میگفت
بله.
و ما اومدیم توی لباسکنی، مرحوم امیر آصفی گفت چرا ریختین به هم حالا که بازی 0-0 فکر من نتیجه ناراضی هستیم. من گفتن که مثلا شماره 8شون فحاشی میکنه، اونم به شما، ما به شما تعصب داریم. گفت اصلا مسئله نیست، فوتبالتون رو بازی بکنید، یک نفر به پای اون تیم نگذاری. یعنی یک بزرگ منشی هایی در واقع آقای اسکویی
بله این که انسان... درسی بود برای شما.
بله یه انسانی مثلا واقعا فرهیخته. و خب ما یه تیم بودیم مثلا در تیم کیان جز سقوط نمی کردیم ولی با بالای جدول هم نمی رسیدیم، هم کمرکش فقیر بودیم مثلا چیزی بله. نداشتیم، ولی بازیکن های در واقع زیادی رو به تیم ملی دادن، آقای پروین، آقای جان ملکی، فرامرز خان زلی که دروازه‌بان بله. بودن، این همه دست فربرده آقای امیرصفی بودن. بیشتر از اون چیزی که ما در باب فنی یاد بگیریم در باب اخلاقی ازشون یاد
بله. زمانی که مربی شدید، حالا این کلاس ها رو دیدید، واقعا مهمترین جایی که مربی کاری کردین کجا بود؟
من خدمتتون عرض بکنم که برای من تیم ملی خیلی اهمیت داشت.
بله.
چون عرض کردم که در دوران جوانی آرزوهای زیادی داشتم، مثل هر جوانی دیگه، سقف این آرزوها به علت یه حادثه کوتاه شد. وقتی که انقلاب شد یه دفعه شدم سرمربی تیم ملی جوانان.
بله.
و بالاخره اون پیرانو پوشیدم، آقای اسکی، پیرانی که دوست داشتم. و اگه خاطرتون قطعا هست که قدیم ما سبز و سفید و قرمز میپوشیدیم رنگ پرچم، و اون موقع پیران هنوز سبز بود، مثلا سفید و قرمز نبود. و این پیرهن اصلا یه حس خیلی خوبی داشتم و دو سه بار سربلبی تیم ملی جوانان شدم که یک بارش به نپال رفتیم و تیم بسیار خوبی داشتیم و در اونجا چون در شرایط جنگ بودیم در واقع از تهران دستور دادن که در مقابل تیم عراق بازی نکنید و برگردید. و خدمتتون عرض بکنم که بعدها هم در سال 1993 مربی تیم ملی شدم، زمانی که آقای پروین سرمربی تیم ملی بودن. و این یکی از خاطرات بسیار تلخ ما بود، یعنی ما حذف شدیم در دوحه قطر و نتایجمون هم اصلا خوب نبود. تیمی که در سوریه تونست صعود بکنه اصلا با تیمی که در قطر حاضر شده بود برای خودم تعجب برانگیز بود چرا اینقدر فاصله داره.
بله خیلی ممنونم، انشالله که در ادامه برنامه بازم صحبت های شما رو خواهیم
شنید.
خب آقای حاج رضایی، عرض کنم خدمتتون که ما حدودا 7-8 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم. خیلی هم خوشحالیم صحبت‌های شما رو شنیدیم. کی عروسی کردیم؟
1349.
خوب یادتون نرفته.
بله 1349.
بعد خانمیتون فامیلتون بودن یا این که
دختر عموی من بودن؟
دختر عموتون بودن. بله. که چند تا فرزند داریم؟
3 تا.
پسر هم دختر هم؟
پسر دوتا دختر.
بر بزرگه پسره؟
بله اولی پسر.
طرف فوتبال و اینا نیمه؟
دوست داره، تعقیب میکنه. اون یه بیننده گاهی وقتا خوش فوتبال با دوستاش بازی میکنه، نه به صورت جدی.
بله خانمتون با کار مربیگریتون فوتبالتون اینا مشکلی نداشتن؟ خب به هر حال شما باید تو اردوها باشید، با تیما باشین، ممکنه که بعضی مواقع مثلا فرض کنید مثلا ایام نوروز خونه نباشین، یا اینکه به هر حال فرزندانتون به دنیا اومدن بعد کمک خانمتون باشین نباشین، مشکلی از این نظر نداشتیم؟
ببینید آقای اسکوی، وقتی ایشون درک میکرد که من رو از طریق فوتبال یه درآمد اندکی دارم و اون با درآمد محل کارم در واقع تلفیق میشه و به زندگیم کمک میکنه راضی بود. بالاخره هر خانواده دوست داره یه رفاه نسبی زندگی بکنه. از اونجا حتی نه من واقعا مشکلی نداشتم و واقعیتش این بود که مقاسم که هم عاشق فوتبال بودم، هم گفتم یک کمک به معیشت خانواده میکنم.
عروس دارین؟ داماد دارین؟
همه رو دارم.
همه رو به سلامت میشه؟ یعنی دوتا داماد دارین یه عروس؟
بله.
چند تا نوه دارین؟
4 تا.
4 تا.
از پسرم یه نوه پسری دارم.
بله.
از دخترم یه نوه پسری باز دارم. دختر کوچیک صاحبی دو قلو، یه پسر یه دختر.
بله خدا حفظش کنه. از کن خدمتون که الان بازنشسته شدین؟
بله خیلی وقت بازنشسته شدم.
ولی شما کارشناسی فوتبال رو ادامه میدید، همه کاملا با شما آشنا هستن، این علاقه فوتبال همچنان در شما هست، توی رده کارشناسی اومدین، اینم اتفاقی بود یا اینکه؟
بله آره خدمتون عرض میکنم آقای اسکوی، سال 1986 بود، مدیر وقت ورزش تعدادی رو دعوت کردن.
نه
مثلا اولین بار بعد از انقلاب کارشناس بگذارن کنار مجری. یه تعدادی ما رفتیم اونجا، بعد ایشون به صراحت گفتن که همه شما برای مقابل احترامین ولی ما باید تست بگیریم. و یک روزها به من تلفن زدن های اسکوی که بیایید، و من فکرم تسته، اصلا کت نپوشیده بودم، پیرن شلوار رفتم. بعد من گفتم چه کد نموشید؟ این گفتم شما گفتید من تست نیست. گفتم نه الان باید بریم بازی افتتاحی ایتالیا و بلغارستان، البته ضبط میکردم.
بله
میخواده بس. و مرحوم شفیع هم خدا رحمتشون کنه، اصلا مرگشون هنوز در باور من نمیشینه، ایشون مجری بودن. وقتی من متوجه شدم اون استرسی که شما اشاره کردید تمام وجودم رو گرفت.
بله
یه مرتبه دیدم یک کد از اتاق دکور آوردن فرستادن اتاق گریم، به یه بهانه میخواستن فرار بکنن.
بله.
یعنی بزاق دهنم خوش شده بود اصلا میخواستم حرف بزنم.
یعنی گویندگی سخت‌تر از فوتباله.
فوق‌العاده. حالا از بیرون نگاهشون یه جوری هزار جور ایراد میگیرن، باید در عمل بیان و ببینن که واقعا چه مشکلاتی وجود داره. به هر حال من دیدم آقای شفیعی دارن زیر لب صحبت میکنن، حرف میزنن، منم شروع کردم به حرف زدن و لیوان آب ایشون رو برداشتم و خوردم. و از اونجا شروع شد و خدمتتون عرض کنم هرگز باور نمیکردم که مثلا 9 تا جام جهانی حضور داشته باشم. یعنی با آغاز سال مسیحی نو من 33 ساله که دارم میام به تلویزیون.
گفتم خدمت شنوندگان عزیز که همه با شما آشنایی کامل رو دارن، تگ این سالهایی که کارشناسی کردیم بالاخره یه زمانی برای آدم یه اتفاقاتی میفته که آدم چرا یادش نمیره. داشتیم؟
بله داشتم.
بفهم
خدمت شما عرض کنم آقای اسکوی، من خیلی خوشحالم مقابل شما نشستم که کاملا مسلطی به حرفه و اشتباهات داشتم، بعدن متوجه شدم که میتونستم یک کلام بهتری را از زبانم خارج کنم، میتونستم معادل سازی بکنم، ولی نکردم و احساسات خیلی رو جریحه دار کردم. از این اصطلاحاتی استفاده کردم. حالا من اینجا یه چیز خدمت شما عرض کنم که آقای کرامر اومدن تهران، ایشون رو بردن در ورزشگاه آزادی، یه تیمی رو دیده بود، دفاع اون تیم خوب نبوده، بعد گفتن شما نظرتون چیه؟ گفته این دفاع این تیم شبیه پنیر سوئیسی پر از سوراخ. این آقای کرامر گفت. من خیلی به دل من نشسته بود، دنبالی بودم اینو خرج کنم.
بله.
از روی ناشیگری اینو خرج پرسپولیس کردم که اینقدر هوادار داشت.
بله.
بعد خلاص دوست عزیز ما که اونجا همه کاره بودن نرفه، گفت آخه این چه حرفی گرفتی، خب از دپا ایراد بگی.
بله.
ما هر جا این خیامون رد میشیم میگم پنیر سوئیسی فلان، دیگه میخواستیم جلوه کنیم.
بله.
و از کلام ایشون استفاده کردیم و آره اشتباه زیاد داشتم، ولی آقای اسکویی واقعا خدا رو به شهادت میگیرم هرگز حب و بغضی نداشتم.
بله.
به ذاتم همون بوده که بله. دارن میبینن. هرگز و هرگز در کل نگران دو تا چیز نیستم آقای اسکی. یک، شغلی ندارم که ازم بگیرن.
بله.
دو، نگران شغلی نیستم که به هم بدن.
بله. پیگیری میکنید دیگه فوتبال بله. به طور بله. کلی دنیا رو.
کاملا. بله. کاملا پیگیری میکنم، بیشتر مسابقات رو میبینم، به اینترنت سر میکشم، کتاب رو میخونم.
کاملا در جریان باشید.
کاملا کاملا بله.
آقای آجزی یک دقیقه به پایان برنامه وقت داریم، دلم میخواد صحبتهای پایانیتون رو بشنم.
من برخلاف خیلی ها به فوتبال بدهکارم.
بله.
فوتبال باعث شد که من با زبان فوتبال با هموطنام ارتباط برقرار کنم.
بله.
باید از سیما هم تشکر کنم و این همه سال منو تحمل کردن، اجازه دادن من بیام و این تریبون استفاده کنم. میخوام بگم قسمت پایانی عمر من قسمت خیلی خوبی بود. اون چیزی که من در واقع به عنوان مهمان برنامه، من خودم کارشناس نمیدونم، اومدم به تلویزیون، بیشترین چیز به من داد، یعنی در واقع اون محبت و خدمت شما عرض کنم، مهربانی که مردم نسبت به آدم بروز میدن و من خدا رو از این بابت شاکر هستم و بعد از خیلی از اساتید یاد گرفتم و فوتبال معلم من بود. من خیلی خوشحالم که عضو غیر رسمی سازمان صدا و سیما هستم.
خوشحالیم. ما هم خیلی از شما تشکر میکنیم، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون بودیم در دو برنامه. تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، بی‌نهایت سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم، انشاءالله که صحبت‌های جناب حاج رضایی مورد توجهتون قرار گرفته باشه و این برنامه رو پسندیده باشید. به اتفاق ایشون و دیگر همکارانم تا برنامه بعد ازتون خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
که زندگی.
در جامعه ورزش بین مسئولین و ورزشکاران و مربیان ورزشی گاهی اختلاف نظرهایی وجود دارد، ولی باید بدانیم که داشتن انصاف اختلافات را در جامعه از بین می برد و موجب الفت و یکپارچگی می شود.
دوستات جمع خون داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
قله‌های افتخار. برخی از دستاوردهای ورزش روستایی و بومی محلی پس از پیروزی انقلاب اسلامی. نخستین بار ایجاد ساختار ویژه ورزش روستایی و بومی محلی در تشکیلات ورزش کشور. نخستین بار تأسیس فدراسیون ورزش روستایی و بومی محلی. نخستین بار تدوین اطلس بازی‌های بومی و محلی به عنوان میراث ناملموس فرهنگی کشور. نخستین بار احداث بی سابقه بیش از 2000 مکان سرپوشیده و روباز استاندارد در مناطق روستایی. نخستین بار اخذ کرسی نائب رئیسی انجمن جهانی ورزش‌ها و بازی‌های سنتی.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگیمان به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام.
بشور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سپیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش.
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند.